زمانی که برند نشیم در حوزه گردشگری سلامت، در رو همون پاش نمیگرده. باید اتفاق بیفته، ما باید برند بشویم. اون موقع برنده کار میکنه. الان ما چرا انقدر اسم ترکیه رو میاریم؟ آره. به دلیل اینکه برند شده است. یعنی هر کس که میخواهد کار درمانی یا زیبایی در یک کشور دیگه ای انجام بده، حتما ترکیه جزو گزینه‌هاش هست، چون برند شده. چون برند شده. ما میگیم آقا میخوایم مجوزا رو تحصیل کنیم، ما میخوایم ال کنیم، بل کنیم، با گفتگو و با ابلاغیه که ما برند میشیم، که برندمون میتونه کار بکنه. تا یه جایی ما میتونیم بجنگیم، تلاش بکنیم و اون صنعت رو جلو ببریم. از یه جایی به بعد باید برند ما کار بکنه. برند یعنی هویت ما، ویژگی های ما، المان های ما. این آیا وجود دارد؟ نه، اتفاق نیفتاده. بخشنامه ها و قوانین یه ذیل این برندسازیه. ما تا برندسازیه رو درست نکنیم، هیچ اتفاقی در مورد گردشگری سلامت ما نمیفته.
من الان قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار جلوم باز، بله. مصوبه 12 اردیبهشت 1401، که خدمت شما عرض بکنم که البته منتشر شده در تاریخ 12 اردیبهشت 1401، که 5 اردیبهشت آقای دکتر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی این رو به حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر سید ابراهیم رئیسی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کردند، و 10 اردیبهشت آقای رئیسی این رو به وزارت امور اقتصاد دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کردند، که میگه متن زیر به عنوان ماده 7 مکرر به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 به قانون اساسی مصوبه 8/11/1386 با اصلاح و الحاقات بعدی الحاق می‌شود. نکته چیه؟ ماده 7 مکرر میگه کلیه مجوزهای کسب و کار که سلامت، محیط زیست، بهداشت عمومی، اجتماعی، نظم و انضباط پولی، مالی و ارزی، فرهنگ و امنیت ملی را به صورت مستقیم تهدید می‌کنند یا مستلزم بهره برداری از منابع طبیعی یا تغییر کاربری اراضی کشاورزی هستند، به تشخیص هیئت مقررات زدایی و بهبود کسب و کار و تایید هیئت وزیران در صورتی که تا 3 ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون در درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت شوند، به عنوان مجوزهای تایید محور که نیازمند بررسی و تأیید مراجع صدور مجوز است معرفی شده و فعالیت در آنها نیازمند طی مراحل اخذ مجوز بر اساس ماده 7 این قانون می باشد. از 4 ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، سایر مجوزهای کسب و کار به عنوان مجوزهای ثبت محور شناخته می شوند و اتمام مراحل ثبت نام در درگاه ملی مجوزهای کشور به منزله صدور مجوز است. سکوت عمیقی الان بین ما برقرار شد.
سکوت عمیق به خاطر همین فاصله که بین این مکاتبات وجود داره. آله. و در عمل
این دیگه قانون الان.
بله، ببین ما قانون داریم. من یه قانون دیگه مثال برای شما بزنم. شرکت دانش بنیان هم هستیم. به خاطر زیرساختای نرم افزاری که ایجاد کردیم دانش بنیان هم هستیم. دانش بنیان نوع 2. خب،
خدماتی.
طبق قانون، شرکت قانونه. تفاهم‌نامه‌ای که بین سازمان‌ها و نهادها رد و بدل شده، ما می‌توانیم در واحد مسکونی هم دفترمون رو مستقر کنیم. یا قانونه، یا تفاهم‌نامه است.
تفاهم‌نامه است، قانون نیست. اونجایی که من می‌دونم قانون برای پزشکان و وکلا هست، اون هم در صورتی که شرکت‌های دانش‌بنیان هم هست، به شرط تملیک، نه به شرط اجاره.
حالا نکته من چیه؟ نکته من اینه که خب ببین، معاونت علمی پشت شرکت دانش بنیان و خلاق هست، خیلی هم به ما داره آپشن میده و رفته این تفاهم‌نامه رو با شهرداری نوشته که ما مشکلی نداشته باشیم. خب، ولی وقتی ما میریم مراجعه میکنیم، میگیم آقا ما دانش بنیان طبق این سند، حالا قانون یا هر چیز، یه سندیه که رسمیه و قانونی و ابلاغ شده به همه آدما و هر کس که ذی‌نفعه ابلاغ شده، ولی در عمل این اتفاق نمیافتد. عمل اتفاق نمیافتد.
چرا؟
همین چراش هم سوال منه. چرا اتفاق نمیفته؟ چرا اتفاق نمیفته؟ شما الان دارید متن یه قانونی رو برام میخونی. این تا از این قانونا که من یه مثال منو براتون میذارم وجود دارد. وجود داشته است.
خب نه، شما اونجا مالک هستید خودتون یا مستاجرین؟
نه مستاجرین.
خب همینجا نکته است. تا اونجایی که من میدونم، چون دقیقاً این مسئله‌ای که شما داشتین منم باش مواجه بودم و در واقع شرکت دانشمانیان از نوع در واقع دو، و نکته اینه که پزشکان، وکلا، شرکت‌های دانشبنیان، اینهایی که اجازه دارند در محل مسکونی دفترشون رو بنا داشته باشن که برپا بکنن، باید مالک باشن، نمیشه مستاجر باشن. چون منم دقیقاً همین مسئله رو به شما
خیلی عالی که این مسئله رو دارید. ولی ماجرا اینه که خب من شرکت مال ما که حالا یه ذره متفاوت ماجرامون، من از جایگاه خودمون صحبت نمی‌کنم، من دارم به نمایندگی از آدم‌های این صنف دارم صحبت می‌کنم، به نمایندگی از شرکت‌های دانش‌بنیان. و این مسئله فقط مسئله من نیست، شاید اصلا بگین حسین یارم تو که با این مسئله دست به گریبان نیستی، ولی من دارم از یه تریبون استفاده میکنم که حرف بقیه رو بزنم.
نگاه میکنید من میرسم به اونجایی که آقا شما سندیکا ندارین، اتحادیه ندارین.
حالا من چند تا خاطرات تلخم از این ماجرا دارم.
ببینید من الان
اگه اجازه بدید بعداً برای خودتون تعریف
کنم، خدمت شما عرض بکنم که مجوزهای کشور رو وارد شدم. وزارت امور اقتصاد دارایی، معاونت امور اقتصادی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان فناوری اطلاعات ایران، جمهوری اسلامی ایران، وزارت کشور، این سه تا لوگو اونجا وجود داره. خب مجوز، پایگاه مجوزهای کسب و کار، دریافت گزارش مردمی، مصوبات هیئت مقررات زدایی، سوالات مرتبط و متداول، اطلاع رسانی درباره ما، ثبت و پیگیری شکایت و کلی آپشن‌های دیگه‌ای که حالا توی این سایت طراحی شده. وقتی اومده تکلیف رو مشخص کرده، خب اومده گفته آقا شرکت گردشگری اصلا نمیخواد بیاد، یعنی جزو اون حالا سرفصل هایی که به صورت مستقیم فرهنگ و امنیت ملی رو تهدید میکنه نیست.
بله.
ولی سلامت رو گذاشته.
بله.
خب یعنی اینجا شما دوباره احتمال داره که به مشکل برخورد. بله. بکنید.
بله.
من میگم باز همون کار
که رفتند توی IPD بخش بین‌الملل اونجا و اونجا ثبت شدن، پاسشون اونجا دریافت شده و ثبت شده توی اون ماجرا، و غیر رسمی ها خیلی 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 بیشتر از این ماجراست که من بازم تاکید میکنم به پتانسیل این ماجرا.
600,000 نفر
سال 98 قبل کووید،
600,000 نفر عدد قابل توجهیه. تقریبا میتونم بگم که یه چیزی حدود مثلا 15% کل گردشگران خارجی بودن که قبل از کووید به ایران آمدن.
بله.
و عدد قابل توجهیه، با پتانسیل هایی که داریم میتونیم افزایشش هم بدیم. نکته اینه که این 1.2 میلیارد دلاری که شما اشاره میکنین ارز وارد کشور شده، به هر حال اومده وارد شده.
بله.
یعنی اینکه رفته توی جیب بیمارستان، رفته توی جیب هتل، رفته توی جیب پزشک،
دار هرچی،
تاکسی، نمیدونم کلن هتلینگ و تیکتینگ و نمیدونم ترانسفر، همه اینها رو شامل میشه دیگه. وقتی این اتفاق افتاده، خب توقع اینه که این تسهیلگری اتفاق بیفته. منتها واقعیتش اینه که من به عنوان یک عنصر بیرونی که دارم نگاه میکنم از بیرون، به نظرم میاد که بزرگترین مشکل خانم متقی در این حوزه سردرگمی حتی دستگاه‌های متولی ماست. یعنی وزارت خارجه، وزارت گردشگری، وزارت بهداشت، همه اینها در واقع با یک سردرگمی مواجهن که بالاخره متولی کیه.
بله.
درست میگم؟
دقیقاً.
و کسانی که دارن کار صنفی میکنن، توی این صنف مشغول به فعالیت هستن، چقدر تونستن، یعنی خود شما الان به زعم خود شما به عنوان یک کارشناس این حوزه متولی کی باید باشه؟ باید وزارت خارجه باشه، باید گردشگری باشه، باید خدمت شما عرض بکنم که وزارت بهداشت باشه، کی باید باشه؟
ولی من به عقده من صحبت آقای رحمتی درسته، اصلا باید یک وزارتخونه جدا برای این کار در نظر گرفته بشه.
من خیلی موافق نیستم. ما اینقدر در کشورمون در واقع همین بحث رو من امروز ظهر توی یکی دیگه از برنامه‌ها داشتم، هر کسی وقتی باهاش صحبت می‌کنی، هر صنفی، ما مثلا امروز در مورد سالمندی داشتیم صحبت می‌کردیم و زنانه شدن سالمندی در ایران در برنامه گفتگوی اجتماعی، اونجا هم مثلا دوستان معتقد بودن که آقا ما باید بریم یه دونه سازمان ملی سالمندان ایجاد بکنیم. من میگم از همین پتانسیل‌هایی که وجود داره باید بتونیم بهره برداری بکنیم.
آقا میراث فرهنگی از دغدغه‌های پزشکی خبر نداره، وزارت بهداشت هم از دغدغه‌های میراث فرهنگی، میدونین؟ یعنی به خاطر همینه که در واقع شرکت‌های تحصیلگر
هر دو از دغدغه‌های وزارت خارجه.
آره، یعنی واقعا شرکت‌های تحصیلگر مثل یه توپی شدن که بین اینا دارن پاسکاری میشن.
دو دقیقه زمان داریم.
بله. حالا میگم یعنی واقعا سردرگمی، اول باید این سردرگمی در بین خود به قول آقای حاکمیت حل بشه.
اگر قرار باشه که حل نکنیم این رو با اون راه حل شما که بیام یک وزارتخانه مثلا ایجاد بکنیم، توی این سه تا حوزه، توی این سه دستگاه متولی که درگیر هستند، به نظرتون گردشگری سلامت به حوزه کدوم نزدیک تره؟ درمان، گردشگری یا
درمان.
وزارت خارجه؟
درمان.
درمان. شما
من میگم گردشگری سلامت یه شترگاه پلنگیه کلن. واقعیتش هم همینه و خیلی سخته که تفکیک کنیم و تمیز بدیم که به کدوم ارتباط داره واقعا.
نه، من میگم به هر سه ارتباط داره، کدوم
متولی بشه،
متولی میتواند، یعنی
اگر نظر منو بخواد
برای متولی بودن،
ببین از چه سایدی نگاه بکنه. اگه نگاه کنی گردشگر، خب اون میشه. اگه نگاه کنی درمان، اون میشه. اگه نگاه کنی
خارجی، کار تخصصی شماست.
ببین کار تخصصی، اگه از من بخوای بپرسی که به نظرت کدوم باید باشه، من میگم از نظر من فرقی نمی کند. یه نفر بیاد بگه آقا من متولی اینم، دارم کار انجام میدم.
خب نه، یه صلاحیت سنجی باید وجود داشته باشه دیگه. شما وقتی قرار باشه که با یک در واقع بیمار مواجه بشید که برای درمان قراره به ایران سفر بکنه و اون فرد ایرانی نیست، توی کدوم حوزه کارتون بیشتر لنگه و فکر میکنید که باید خدمات بیشتری به شما تسهیلگر ارائه بده؟
دقیقاً تو تمام حوزه ها. ببینید الان درمانش یه حوزه های میلنگد، پزشکان نیاز به آموزش دارن، بیمارستان رو باید تجهیز بشن، در مورد مجوزاتی که داریم همش نیاز به تقویت و اصلاح دارد. توجه میکنید؟ یعنی تمام 100% آدما.
تقویت و اصلاح یه بحث دیگه است. من بازم سوالم رو تکرار میکنم، از بین مثلا این سه دستگاه کدام باید متولی باشد به زعم شما؟
من میگم این پاسخش برای من فرقی نمیکنه، برای من به شخص فرقی نمیکنه کجا باشد.
نه، برای شما مهم نیست، اینکه شما در واقع براتون مهم نیست یه بحث دیگه است و فرقی نداشته باشه که کدومشون باشن. بحثم اینه کدومی که صلاحیت بیشتری دارن. مثلا خانم متقی شفاف گفتن وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
من حرفمو دوباره تکرار بکنم، میدانم که شما میگید هر صنعتی میگه که آقا من دوست دارم یه سازمان یه نهادی شکل بگیرد، اما به دلیل اینکه بسیار خاصه این ماجرا، من میگم یک نفر واحد دیگری باید بیاد این ماجرا رو ببره جلو. اصلا هیچ کدوم از اینا نمیتونه،
مشکل میشه 4 تا اگر 3 تا است.
حالا من یه نکات دیگه هم به شما بگم.
خیلی وقتمون محدود، تمومیم، درسته باید خدافظی بکنیم. خیلی کوتاه
من نکاتمو بگم. ببین چند تا یه بایدی داریم و یه نبایدی داریم. موزه این باید، این برنده باید شکل بگیرد و حاکمیت باید کمک بده این شکل گیری این برنده. خب و یه نبایدی داریم ما اینجا، و اون نباید اینه که ما این بازار رو به ترکیه و امثال ترکیه نبازیم. اگر این برنده ایجاد بشه، ما این بازار رو میبریم. و الان دارم به شما میگم که من 5 سال دارم این حرفو میزنم، 6 سال دارم این حرفو میزنم، هنوزم دارم میزنم و هیچ اتفاقی نیفتاده. خواهشم از اون کسایی که دارن این صدا رو میشنوند و یا بعداً ممکنه بشنوند اینه که این برنده رو بیاین ایجاد بکنیم، نگاه حاکمیت بیاد پشت قضیه که این بازی رو ما نباسیم.
متشکرم. ممنونم آقای رحمتی، سپاسگزارم سرکار خانم متقی و متشکرم از همه شما دوستان عزیز شنونده که این هفته همراه بودید با رواق تماشا. شب خوش، خداحافظ.
برنامه رواق تماشا رو از بخش شبانه رادیو گفتگو شنیدید و این فرصت اختصاص داره به گفتگوی من با من.
گفتگوی من با من, با من. پژواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه پنهان با صدای فریاد انسان در گفتگو با خویشتن. چیست که پنهان مرا در جای در من کسی است که هر روز با من بیدار می شود، همراه می شود. در من کسی است که هر نفس با من در گفتار می شود، گفتار می شود. چیست این پنهان شده در جان و تن که از زبان من همی گوید سخن؟ این که گوید از لب من راز چیست؟ بشنوید این صاحب آواز چیست؟ بشنوید این صاحب آواز چیست؟
مثل همه روزای رفته و گذشته در حال گذره، میگذره. اصلا همه چیز در حال گذره. این گذر و گذشتن از مهمترین ویژگی های دنیاست. میگن دنیا عین رودخونه است، ساده و صاف و آروم، اما در حال گذر. رودخونه رو دیدی؟ صاف و زلاله. وقتی نگاه میکنی انگار ایستاده، ثابت، ساکنه، اما در واقع حرکتی دائمی داره، به نحوی که هیچ لحظه ایش مثل لحظه قبل نیست و هیچ کس نمیتونه دو مرتبه یک شرایط رو در اون تجربه کنه، چون آب جریانی متصل داره و لحظه قبل رو در دقیقه بعد پیدا نمی کنی. همه چیز گرد ما توی دنیای ما اینجوریه، در گذر و تغییره. ابر و باد و بارون، کوه و دشت و دریا. کوه نشونه و نماد استواریه، ولی علارغم این معنی او هم پیوسته در تغییر و دگرگونیه. دور تا دور آدم همه چی در حال گذره، مهمترینش زمان و مکان که آدم در بستر اون هر دو زندگی می کنه. زمان و مکان هر دو میگذرن، از آسمونی که بالای سرمونه تا زمین زیر پا. هیچ چیز ثابت و ساکن نیست. بینابین این همه تغییر چجوری میشه آدم ساکن و ایستا باشه؟ عمر میگذره، حتی اگه نخوای، اگه پیوسته عمر کسی یک جا بنشینه و هیچ حرکتی نکنه، بازم روزگارش میگذره. از کودکی به نوجوانی، از نوجوانی به جوانی، از جوانی به پیری سفر میکنه. ناگزیر، ناگزیر، حتی اگه نخواد، اگه دوست نداشته باشه، حتی اگه به جنگش برخیزه و باهاش مقابله کنه. تلاش آدمی واسه غلبه به این سفر نهایی، واسه غلبه به مرگ، شاید قدمت و سابقه قد خود زندگی داشته باشه که از همون آغاز بشر دنبال راهی برای تسلط بر این عظمت ناگهانی بوده. قصه اسکندر و آب حیاتو که شنیدی، حکایت کسی که راه میفته به هوای پیدا کردن چشمه‌ای که بهش چشمه آب حیوان میگن. میگن هر کی از اون آب بنوشه بر مرگ فائق میشه و عمر جاودان پیدا میکنه. راه درازی در پیشه با مصائب بسیار، نمیرسه عاقبت. به رغم همه تلاشی که میکنه نمیرسه. حکایت اسکندر یه قصه نیست، یه داستان واسه خوندن و سرگرمی. اینها نمونن، نمونه ای از بسیار، مشتی از خروار، جزئی از کل، یکی از هزار که علم شدن تا بقیه به حساب اونا شناخته شن، تا به عنوان الگویی پیش روی مردم در همه عصرها و نسلها باشن که ببینن و بخونن و عبرت بگیرن. گفت صد هزاران بلعم و ابلیس هست، منتها از اون هزار هزار، از اون همه یکی اعلم شده. یکی رو برکشیدن و بزرگ کردن، پیش چشم آوردن و معرفی کردن تا ببینیم و بشناسیم، تا باقی رو به حساب اونها بفهمیم. قصه هایی از این دست قصه نیستن، حسن. از پوستشون باید گذشت، باید به مغزشون رسید. اسکندر یه نمونه تا همیشه است، یکی که خواست پیش روی مهمترین و بزرگترین تغییر مقابل سفر آخر بیسته و به اون تسلط پیدا کنه و نتونست. تغییر تقدیر ناگزیر و ناگزیر ما و همه ی هستی دوروبرمونه. همه چی در حال گذره، در حال تغییره. حتی جسم آدم خارج از اراده خودش هم نوا و هماهنگ با همه جهان در تغییره. بین این همه دگرگونی، این همه سیر و سیرورت، مگه میشه جان آدم بی تحرک و تغییر ساکن باشه و ایستا؟ آب نشانی از پاکی، نمونه و الگویی از زلال بودن و پاک بودنه. این نمونه بزرگ، این مثل شده در پاکی، آب با همه صافی اگه حرکت نکنه، اگه جریان نداشته باشه، میشه مرداب، میشه گنداب، میشه لجنزاری که از اون بوی تعفن به مشام میرسه. آب مایه حیات، اما اگه ساکن شد میگنده و میشه دشمن حیات، میشه مرگ زندگی. آدم ساکن هم جز این سرش نمیاد. اون که بین این همه تغییر جانش میست و متوقف میشه از سیر و سیرورت، اون که فکرش دلش جا میمونه و میسته، اون که هماهنگ با هستی سیری در خود و بیرون از خود نداره، زود از دست میره و نابود میشه، وا میمونه و جا میمونه از همه عالم، میشه من. من که نشنیدم، چشم بستم و ندیدم در همه عمر، چشم بستم و حاصلی از تماشا بر نداشتم، اونقدر که نفسم بوی موندگی گرفته، سخنم فاسد شده، کلمه هم فسرده، یخ زده، مرده. کلمه وقتی مرد دیگه در کسی اثر نمی کنه. نفس وقتی بو گرفت موجب رمیدن همه از دورت میشه و زود میشه که میشی جزیره، بی کس، تنها، غریب. باید حرکت کرد، باید خود رو مهیای تغییر کرد، باید کنار ثبات انعطاف داشت، باید این هر دو رو جمع کرد تا چنان بشه که بایسته و شایسته است. خدا عاقبت همه ما رو ختم به خیر کنه انشاءالله.
اگه شنیدن برنامه‌ای رو از دست دادین و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. شما مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو برای اطلاع از جدول پخش برنامه های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال و صفحه مجازی ما به نشانی @ رادیو گفتگو مراجعه کنید. همچنین تصاویر پشت صحنه برنامه ها و آخرین اخبار و فایل صوتی اونها را هم ما در این کانال و صفحه به صورت روزانه بارگذاری میکنیم و در اختیارتون قرار میدیم. و اما شما مخاطبان محترم میتونید پیام ها و همچنین صدای خودتون رو